الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قسم دیگری از آیاتی که یادداشت کردم این آیه مبارکه است در سوره انفال: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فرار نکنید، و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر جنگی پیش آمد و با کفار روبرو شدید، پشت نکنید، یعنی کنایه از این که فرار نکنید، بایستید و مقابله کنید با اونها. و من یولهم یومئذ دبره، اگر کسی فرار کند، مگر اینکه فرار کند یعنی برود بیرون برای اینکه استعداد بیشتری پیدا کنه، فرض کنید از میدان جنگ بره بیرون برای اینکه اسلحه ای بیاره، چیزی بیاره، او متحیزا الی فئتین، برود نیروهایی را جمع بکنه یا با نیروهایی مثلا همکاری کنه، مگر به این جهت خارج بشود. و الا فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. این است که در فقه و در حدیث یکی از کبائر را فرار از زحف شمردند، یکی از کبائره. گفتند که ملاک شناخت کبائر اون گناهی است که خداوند متعال عذاب جهنم را برای اون گناه معین کرده. یکی از ضوابط برای گناهان کبیره اینه. لذا فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. خب اینها کیان؟ یا ایها الذین آمنو هستند، یعنی خطاب است به اصحاب رسول الله. خب اومخ عملا نگاه میکنیم که اینها در جنگ ها فرار کردند یا ایستادگی کردند. بحث ما هم بحث کلی است. در احد چند نفر باقی موندند؟ در حنین چند نفر با پیغمبر اکرم باقی موندند؟ در خیبر چه کردند بزرگان اصحاب؟ خب اگر از نظر تاریخی و به مطالعه در سیره آیون معلوم بشود که عموماً در جنگ ها آیون فرار می کردند، مخصوصاً مشاهیر اصحاب و اون بزرگان و مشایخ قوم، اینها فرار می کردند. خب وقتی این طور شد، یک قیاس منطقی درست میشه دیگه. یک صغرا و کبرا درست میشه که فلانی یا فلانی ها در جنگ، در فلان جنگ یا جنگ ها فرار کردند. این صغرا کبرا و من یولهم یومئذ دبره فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. خب نتیجتاً حکم عموم صحابه چه میشه؟ بالخصوص مشایخ قوم. شما اگر به طبقات ابن سعد مراجعه کنید در جلد 3 صفحه 218 به سند صحیح از خود ابوبکر روایت میکنه که این آقا در جنگ احد فرار کرده. خب اگر این صغرا را به این کبرا ضمیمه کنیم چه میشه؟ این است که آیون ناچارند برای حفظ حرمت اونها بگن که بله ما منکر فرار اونها نیستیم، لکن اینها توبه کردند. خب وقتی توبه کردند خداوند متعال غفار است، تواب است، من تاب از گناهی کان کمن لا ذنب له. غیر از اینه؟ خب ما میگیم که عجالتاً ما علم به فرار این آیون داریم، آیه مبارکه هم قطعاً بر این آیون منطبق. شما به ما اخبار میکنید از توبه این آیون. توبه هم یه امر باطنیه، شما اخبار میکنید. اگر ما به اخبار شما از اون چه که قطعاً بهش رسیدیم دست بر نداریم چه بکنیم؟ این داستان شیخ مفید را لابد مستحضر هستید دیگه. مرحوم شیخ مفید بر سر اصحاب جمل وقتی در جلسه ای بحث شد و معلوم شد که حکم اصحاب جمل چی هست از طلحه و زبیر و عائشه و غیر ذلک، شیخ مفید فرمودن که داستان جمل به حد درایه رسیده. این که شما میگید آیون توبه کردن این روایته، ما هرگز به روایت دست بر نمی داریم از درایت. اون چه که به سرحد علم و قطع و یقین رسید، حالا شما به ما اخبار کنید که آیون توبه کردند. ما که توبه ای از طلحه و زبیر اطلاعی نداریم، چون زبیر اگر توبه کرده بود بعد از اینکه حضرت امیر بهش تذکر دادن و رفت کنار، اگر توبه کرده بود میبایست به مردم میگفت ایها الناس برگردید، هر کسی بره به شهرش و دیارش و خانه خودش. برای ما معلوم شد که بی خود آمدیم به بصره. قاعدش اینه دیگه. و طلحه را هم خود مروان که در جبهه معاویه بود از پشت سر به قول امروز ترور کرد. دیگه توبه طلحه کجاست؟ در خود میدان جنگ، چون مروان گفت الان موقعیت خوبیه. طلحه کسی است که از قتله عثمانه و من الان از این موقعیت خوبه که استفاده کنم و انتقام عثمان را از طرح بگیرم، با اینکه اینا هم جبهه بودن، با هم بودن ها، بر علیه امیرالمؤمنین، همونجا زد طرح را انداخت. خب توبه طرح کجاست؟ اینه که ما هرگز از امور قطعیه به اخبارات ظنیه، اونم اخباری که از یک امر قلبی است که توبه باشد، نمیتونیم از علممون و قطعمون و یقینمون دست برداریم. خب اینم یک قسم از آیات. قسم دیگر از آیات قوله تعالی در سوره آل عمران و ما محمدون صلی الله علیه و آله و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این آیه مبارکه چه اخبار باشد چه استفهام انکاری و استنکاری باشد که شما این چنینید که به مجرد اینکه حضرت از دار دنیا بروند انقلبتم علی اعقابکم. انقلاب علی الاعقاب، نگاه بکنید به لغت و تفسیر، کنایه از ارتداد. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. خب بله، تمام عالم بت پرست بشن چه ضرری به خداوند متعال؟ البته و سیجزی الله الشاکرین، خداوند متعال جزای خیر شاکرین، کسانی که موندند و کفران نعمت نکردند و مرتد نشدند، البته خداوند متعال جزای اونها را خودش خواهد داد. خب این آیه مبارکه خطاب به کیه؟ خطاب به مشرکینه، خطاب به اهل کتابه، خطاب به خود این اصحابه که شما این چنین هستید که به مجرد اینکه حضرت از دار دنیا رفتند انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اون وقت این آیه در احادیث خود آیون در صحاحشون شواهد قویه کثیره معتبره سندن دارد این آیه مبارکه، که این احادیث را در خود صحاح آوردند که در اون احادیث پیغمبر اکرم می فرمان که من قبل از شما در محشر حاضر خواهم شد و در کنار حوض خواهم بود و شما دست دست بر من وارد خواهید شد، ولیکن شماها را از من و از خوردن آب از حوض کوثر جدا خواهند کرد. من میگم خدایا چرا؟ میگن تو نمیدانی که بعد از تو اینها علی اعقابهم منقلب شدند، اینها مرتد شدند، اینها در دین بدعتهایی گذاشتند. این احادیث در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند احمد، در همه کتاب‌های آیون موجود هست که خود این احادیث فی نفسها دلیلند، ضمن اینکه مفسر این آیه مبارکه هم هستند. انا فرقكم على الحوض وسأنازع رجالا فأغلب عليهم فلأقولن رب، ای خدا اصيحابي فيقال لي انك لا تدري ما احدثوا بعدك. خب این در مسند احمد در جلد 2 صفحه 35 و در مسلم هم نگاه بکنید در جلد 4 صفحه 180. در روایت دیگری ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى اذا رفعوا الي ورأيتهم، وقتی اینا بر من وارد شدند و روبرو شدیم، اختلجوا دوني، اونا را کشون کشون بردند و جداشون کردن از من. فلأقولن رب اصحابی، خدایا اینا اصحاب منن. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. این در مسند احمد جلد 6 صفحه 33. در بخاری هم نگاه کنید جلد 8 148 و جلد 9 صفحه 58 در این چاپهایی که بنده نقل کردم. در روایت دیگر انکم محشورون الالله تعالی ثم یؤخذ بقوم منکم ذات الشمال، شما را قسمی از شما را به قوم منکم میبرن به طرف شمال، کنایه از این که به طرف جهنم. فاقول یا رب اصحابی فیقال لی انک لا تدری ما احدثوا بعدک لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اینا از همون لحظه ای که شما مفارقت کردی با اینا، ارتدوا على اعقابهم. این حدیث در مسند احمد جلد 1 صفحه 389، شما به جلد 6 بخاری صفحه 69 نگاه بکنید و همچنین بعد از 69 در روایت باز آمده که بینا انا قائمون، همچنانی که من ایستادم، فاذا زمرتون حتی اذا عرفتهم، گروهی بر من وارد میشن، وقتی اونا رو شناختم، خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلم، پس از اینکه اینا میان بر من وارد میشن، شخصی ندا میکنه که بیایید به طرف من، اونا رو صدا میزنه. فقلت اینا، کجا میبری اینا را؟ قال الالنار. قلت و ما شأنهم، مگر چه کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، این گروه را برد. باز دوباره گروه دیگری، ثم اذا زمرتون حتی اذا عرفتهم، باز به همون ترتیب دوباره بردشون. قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، همینطور گروه گروه. فلا اراه، این مهمه، اینو ضبطش بکنید که خیلی به درد میخوره. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، الا مثل حمل النعم. این کلمه مثل حمل النعم را هم نگاه بکنید، هم در شروح صحیح بخاری و هم در کتابهایی که در غریب الحدیث نوشته شده، الا مثل حمل النعم. همطور گروه گروه اینا را میبرن به جهنم، باقی نمیماند لا یخلص الا مثل حمل النعم. حمل النعم در لغت به اون ذراتی میگن که میبینید وقتی در روشنایی پنجره ای باز باشه، یک سوراخی از جایی باز باشه، چطور یه ذراتی در این روشنایی دیده میشن؟ این کنایه از قلت، شدت قلت. نگاه بکنید به لغت، حالا این ترجمه ای هم که من کردم شاید قاصر باشه، نگاه بکنید به لغت و شروح بخاری. این حدیث در صحیح بخاری است، جلد 8 151. خب اگر در کتاب‌های خودشون این مطالب موجود است، ما چه تقصیری داریم؟ ما چیزی از خودمون گفتیم؟ ما در این بین جرمی داریم؟ مگر جرممون این باشد که مطالعه میکنیم، این مطالب را از کتبشون استخراج میکنیم، جرم ما این باشه؟ پس ملاحظه میکنیم که این احادیث فی نفسها دلیلن، ضمن اینکه مفسر اون آیه مبارکه هم هستن. حالا دیگه جا میمونه برای دعوای عدالت صحابه. بله، مثل حمل النعم را البته ما هم قائلیم، البته ما هم ارادت داریم اون چند نفری را که مثل حمل النعم اینا باقی موندن، ته موندش اینا. وقت کسی برگشت گفت به این که آیا این جرح در پیغمبر اکرم نیست؟ بعد از 23 سال به مجرد اینکه حضرت از دار دنیا بروند، همه اینها مرتد بشوند و اهل جهنم باشند، بالاخره این پرش به خود پیغمبر اکرم هم نمیگیره. گفتم اولا خود این اصحاب تکلیفشون که روشن شد. بله، حالا شما میخواید یه پله هم برید بالا که پرش خود پیغمبر اکرم را هم بگیره، یعنی قدحی در پیغمبر اکرم هم باشه. پس این قدر قدح این قضیه که دیگه حالا خود پیغمبر اکرم را هم بگیره. دقت بکنید که قضیه مفروغ عنه ها، یعنی راهی برای مفر نیست. مفر ما این باشه که خب این بالاخره پس خود پیغمبر اکرم چه کردن در این 23 سال؟ میگیم خود خداوند متعال چه کرد در طول این عمر دنیا که اکثریت مخلوقات اهل جهنم هست؟ خب پس بنابراین داستان از این قراره، بی خود کسی دم از عدالت صحابه نزنه، یا این که برن یه جاهای حرف بزنن که کسی اونجا نباشه، یا برای یک مش مردمی حرف بزنن که بندگان خدا مطالعه نداشته باشن، یا بزان اخشی در یک مجلسی نشسته باشن و اون آقایون حرف بزنن. حالا میخواد رادیو باشه، تلویزیون باشه، میخواد مجله باشه، میخواد روزنامه باشه، هرچی میخواد باشه. حالا ای حالت قضایا از این قراره. خب بفرمایید حرف دارید بیاید. خب بیاید. قرآن میگه اونایی که فرار کردن اونها با او بغضب من الله مأواهم جهنم و بئس المصیر. قرآن رو منکر میشید که نه؟ فرار آقایون رو منکر میشید که نه؟ انطباق این کبرا رو بر صغرا منکر میشید که نمیتونید؟ بله ادعای توبه میکنید، به اثبات برسونید. شما مدعی هستید، اخبار از چی میکنید؟ از توبه، یک امر قلبی. آقایون توبه کردن، توبه از چی کردن؟ بعد از اینکه پیغمبر اکرم تنها موندن در احد. من نمیخوام خیلی وارد این مباحث بشم، اینا در وقتش باید مطرح بشه. پیغمبر اکرم این مثل این میمونه، شما با خدا ببینید الان یک کسی سهلنگاری میکنه، بی احتیاطی میکنه، توی خیابون میزنه یک کسی رو پاش میشکنه، بعد میگه ببخشید. این الان خیلی متعارف بین ما مردم نیست؟ ببخشید، توبه کردم، ببخشید. آقا این پاش شکسته بیچاره الان بدبخت باید 6 ماه بخوابه، گچ بگیرن پاشو، تو بی احتیاطی کردی، اون وقت ببخشید. پیغمبر اکرم رو تنها بگذارن در میدان جنگ، از هر طرف احاطه کنن پیغمبر اکرم رو، به خود حضرت هم صدمه بزنن و این همه حضرت صدا بزنن و فریاد بزنن، آقایون فرار کردن، برن خونه هاشون، بعد برگردن بگن ببخشی. این ببخشیدا کجا حساب میشه؟ کجا ارزش داره؟ من بعید میدونم، من نمیخوام برای خدا دو متعال تکلیف باید بکنم، ولی این ببخشیدا را در چنین موقعیت های خدا میپذیره؟ علای حاله. پس قضایا از این قراره در مقابل این آیات و این احادیث، البته در کتابهاشون احادیثی در مدح صحابه موجود هست. خب ما در درجه اول میگیم که این احادیثی که از نظر شما قطعی و صدوره، این احادیث حاکمن و واردن بر اون احادیث، هیچ راهی هم نیست از نظر اصولی، از نظر اصولی هیچ راهی براشون نیست. این در مرحله اول و مطلبم تمام میشه، یعنی در بسته میشه، راهی دیگه ندارن و حرفی برای گفتن باقی نمیماند. لکن ما یه مقداری عرض کنم که توسعه میدیم و دنبال میکنیم بحث را و وارد میشیم تا حدی. خوب دقت کنید، احادیثی که درباره صحابه وارد شده که مدح است برای صحابه، اینا چند قسمند. یک قسم احادیثی است که در مدح افراد مشخصی آمده، فلانی آدم خوبی است، فلانی اهل بهشت است، فلانی را من دوست دارم، اشخاص معین. این یک گروه احادیثی است در مدح اشخاص معین از صحابه. گروه دوم احادیثی است که در مدح خصوص شیخین وارد شده. گروه سوم احادیثی که در مدح خلفاء اربعه وارد شده. دقت میکنید چجور تنظیم کردم. گروه چهارم احادیثی که باز اشخاص معینی هستند اما 10 نفرند، عشره مبشره. در مقابل این گروه ها از احادیث، احادیثی است که مدح عناوین است. باز اینا چند گروه هستند، این احادیث. قسمی از احادیث در مدح مهاجرین آمده، عنوان مهاجرین در کتبشون هست. قسم دوم احادیثی که در مدح انصار آمده، عنوان الانصار. قسم سوم احادیثی که در مدح انصار و مهاجرین با هم آمده، هر دو عنوان. قسم چهارم احادیثی که در مدح عنوان اهل البیت، عنوان عترت وارد شده. قسم پنجم احادیثی که مدح است برای عنوان الصحابه. دقت کردید؟ اینا رو داشته باشید. خب بحث ما در کجاست؟ بحث ما راجع به صحابه است، عنوان از صحابه. احادیثی در این زمینه آمده. به نظر بنده بهترین حدیثی که مدح صحابه است، عنوان از صحابه، چون مدعا عدالت کل صحابه است دیگه، و بحث ما بحث کلی از صحابه است دیگه. بهترین حدیثی که دلالت دارد بر مدح صحابه، نه فقط مدح بلکه عدالت صحابه، نه فقط عدالت بلکه عصمت صحابه، این حدیثه. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من حکمشون حکم ستارگان است. به ایهم، به هر یکی از اینها اقتدیتم، اقتدا کردی، اهتدیتم. به نظر من بهترین حدیث این حدیثه و بالاترین مدحه، چون نه فقط مدح است، نه فقط مدعای آقایون است که عدالت، بلکه عصمته. حالا بیان میکنم. این حدیث در کتابهای آقایون موجوده، در حدود 40 سال قبل، قریب 40 سال، رساله ای درباره این حدیث بنده نوشتم و اولین کاری بود از کارهای بنده که اون زمان که در کربلا و نجف بودم، فرستادم به بغداد برای وزارت ارشادشون که اجازه بدن چاپ بشه، که اجازه ندادن. که اون نوشته رو دارم هنوز. بعد که آمدیم به ایران در اینجا چاپ شد، باز هم مجددن چاپ شد، باز هم انشاءالله چاپ میشه. این حدیث را تحقیق کردم سندن و دلالتن، و تتبعی در انظار بزرگان این آقایون راجع به این حدیث داشتم. این حدیث بسیار حدیث مهمی است اگر تمام بشه. چرا بسیار مهمه؟ دقت بکنید، شما به کتب اصولیه آقایون نگاه بکنید، به هر کتابی از کتب اصولیهشون نگاه کنید، فرق نمی‌کنه. به هر کتابی بابی دارن به عنوان باب حجیت قول صحابی. اگر صحابیی از اصحاب رسول الله فتوایی داد، نظری داشت، آیا این حجت است یا حجت نیست؟ در اونجا این حدیث را مطرح میکنن. لکن مهمترین مشکلی که در این حدیث هست، مشکل سندی این حدیثه. اگر سند این حدیث درست میشد، برای اونها حجت خوبی بود، چون نه فقط مدح است و عدالت، بلکه عصمته. چرا؟ به خاطر اینکه بنده در مباحثم عرض کردم، اونهایی که مستحضرند که اگر امر کردند به اقتداء به کسی، گفتن شما پیرو این آقا باش و این امر مطلق بود، شما از این آقا پیروی کن، هیچ قیدی ندارد که این پیروی شما در چه زمینه ای باشه، در کدوم اوامر و نواهیش، در کدوم افعال و تروکش، در چه حالی از حالاتش، نه شما پیرو این آقا باش، قطعا باید این آقا معصوم باشه و الا هرگز شرع مقدس امر نمی کند به اطاعت و پیروی و اقتداء مطلق از کسی که معصوم نباشد. محاله. چرا محاله؟ بیانش بکنم. وجه استحالش اینه که اگر علی نحو الاطلاق مولا امر کرد که شما تابع زید باش، اقتدا کن و اطاعت کن از زید مطلقا، اگر زید امر کرد مرا به شرب خمر، این امریست از اوامر این زید، اطلاق اطع امر زید را، این اطلاق امر به شرب خمر را میگیره. از اون طرف مولا گفته لا تشرب الخمر، الخمر حرامون، حرامون با اشرب، یحرم و شربو با یجب و شربو، این تناقض. یا باید اون مقتدا معصوم باشد، یا چنین امر مطلقی به اتباع او وجود ندارد و دروغه. دقت کردید؟ پس این حدیث میگوید به ایهم، به هر یک از این اهل مدینه مطلقا، اهل مکه مطلقا، عرب هایی که در اطراف مدینه زندگی میکنن مطلقا، تمام مسلمینی که در یمن در زمان رسول الله اسلام آورده بودن اصحاب رسول الله هست مطلقا. به هر یک از اینها شما اقتدا کنی مهتدی هستید. به ایهم اقتدیتم، به ایهم عموم و اطلاق داره، اقتدیتم اقتدایتون هم عموم و اطلاق داره، هیچ قیدی نداره، اهتدیتم. پس این حدیث دلالت می کند نه بر عدالت صحابه، بلکه دلالت می کند بر عصمت تک تک صحابه. بقیه بحث فردا انشاءالله.